رسیدن به ساعت 1 بامداد دعوت میکنم که برنامه انعکاس رو بشنوید با موضوع عصر دوم رسانه ها و آموزش و پرورش.
این آغاز یک برنامه رادیویی است.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل 2 شب و 3 روز 100,000 تومان. نه به جونتو استقبال میکنن گیتی.
آقا شما بنزو دیدی اشتباه داری میزنی.
هر بوش نفته خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. از برنامه انعکاس در رادیو گفتگو در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. سلام عرض می‌کنم. بنده سید محسن بنی هاشمی هستم، استاد ارتباطات و رسانه در عرصه علوم شناختی و امشب قراره که با موضوع عصر دوم رسانه ها و آموزش و پرورش فرمایشات و محضر شریف اساتید و پیشکسوتان رسانه رو و آموزش پرورش رو بتونیم داشته باشیم تا انشاءالله به نتایج خوبی در این عرصه برسیم. همراه ما باشید در برنامه انعکاس از رادیو گفتگو. برنامه انعکاس در رادیو گفتگو هستید. ما هفته گذشته در رابطه با دگرگونی هایی که در فضای آموزش پرورش در ایران و در جهان داره اتفاق میفته قدری گپ زدیم با اساتید بزرگوار. به طور مشخص وقتی ما از عصر دوم رسانه ها صحبت میکنیم، در واقع داریم به دیجیتالی شدن پیشرفته در فضای ارتباطات انسان یاد میکنیم. سوال بسیار مهمی که اینجا به وجود میاد این هست که رابطه این دیجیتالی شده و این عصر دوم رسانه ها با نظام آموزش پرورش چیست؟ هفته گذشته اساتید مختلفی رو که در خدمتشون بودیم بحث رو به اینجا رساندن که حتما ما باید تغییرات و تحولاتی رو در نظام آموزش پرورش داشته باشیم. به اینجا رسیدیم که چه جور تغییراتی میتونه مطلوب نظام آموزش پرورش در کشور ما و در سرزمین مقدسمون ایران باشه. وقتی ما از تحول حرف میزنیم، آیا یک اتفاق ناگهانی رو دنبال میکنیم یا داریم از یک تغییر تدریجی صحبت میکنیم؟ و واقعا جایگاه سیاستگزاران نظام آموزش پرورش و جایگاه دستندرکاران تعلیم و تربیت، همان معلمان و مسئولان مدارس هستند، تو این تغییرات چیست و اینها در چه تعاملی باید باشند و در نهایت رسانه‌ها کجای این بازی هستند؟ ما در مطالعاتی که در دانشگاه ها داشتیم به این موضوع توجه کردیم که گاهی اوقات وقتی ما راجع به یک بحث جدیدی که حتما همه شنوندگان و اساتید باش خیلی اخیراً دست و پنجه نرم میکنند به نام سواد رسانه‌ای روبرو میشیم، یک گرفتاری ما این هست که خود بنده‌ای که در دانشگاه دارم کار میکنم یا در رسانه کار میکنم یا در آموزش و پرورش کار میکنم چقدر سواد رسانه‌ای دارم و خود من چقدر میتونم راهکارهای واقعی برای حل و فصل این موضوع بسیار پیچیده داشته باشم تا بتونیم سالهای زیبایی رو برای آینده آموزش پرورش در کشورمون داشته باشیم. مهمانان و اندیشمندان بزرگواری که افتخار دادن در این دیرگاه شبانه مهمان برنامه انعکاس بودند، من به ترتیب که بحث رو آغاز میکنیم خدمت شنوندگان عزیز معرفی خواهم کرد. اجازه بدید با آقای دکتر محسن باهو، مشاور فناوری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در وزارت آموزش پرورش و استاد پیشکسوت دانشگاه بحث رو شروع بکنیم. ما امید داریم که در یک رفت و برگشت کلامی بتوانیم برای شنوندگانمون موضوع رو بازتر بکنیم و انشالله تعالی بهتری رو در الگو دادن به سیاستگزاران، چه شنونده ما باشند و چه نباشند، در سرزمینمون فراهم کنیم. آقای دکتر باهو بسیار خوش آمدید و افتخار که اولین بحث رو شروع کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام خدمت اساتید گرامی، شنوندگان عزیز و همه فرهیختگانی که دغدغه تحولات نو در فرایند یادگیری یاددهی و تعلیم و تربیت را دارم. خوشحالم فرصت مجددی پیش آمد در خدمت اساتید گرامی بحث رسانه و نقش رسانه در تحولات آموزش پرورش رو مرور بکنیم. بحث جلسه قبل به این رسید که نقش رسانه در فضای امروز با توجه به تحولاتی که در ذات رسانه به وجود اومده چگونه در ابعاد زندگی تأثیر گذاشته و این تأثیر در آموزش پرورش چگونه است. میخوام یه بازخوانی بکنیم از این موضوع، بعد برسم به توجهی که آموزش پرورش به این مهم داشته از روی سند برنامه درسی ملی که سند زیربنایی برای تألیف مواد رسانه آموزشی هست این موضوع رو بیان بکنم. ببینید، نقش رسانه از زمانی که با فضای دیجیتال گره خورده بسیار با در واقع فضای قبلش دگرگون شده، به نوعی که نوپدیدهای عرصه فناوری به شدت در ذات رسانه و ماهیت رسانه تأثیر گذاشته و رسانه را از جنس یک سویه به یک رسانه دو سویه و متعامل تغییر داده. وقتی به رسانه متعامل میرسیم باید به ویژگی ها و در واقع عوامل تاثیرگذار در این رسانه هم توجه جدی داشت. روی این اساس چون فضا محدوده، من فقط چند تا کلید واژه‌ای که تو این تحولات وجود داره رو بیان میکنم و نگاهی که در آموزش پرورش بهش باشه. ببینید، از زمانی که فضای ارتباطات الکترونیکی اومد و بحث اینترنت مطرح شد، خب یک سری نوع ظهورهایی در عرصه تعامل پیش اومد. بحث ایمیل پیش اومد، بحث در واقع وب پیش اومد و انتشار محتوا تا زمانی که به رسانه‌های اجتماعی رسید و این رسانه‌های اجتماعی یه تحولات جدی‌تری رو رقم زد، به نوعی که کنشگری یک سویه به کنشگری متقابل تغییر پیدا کرد. دیگه ابتکار عمل صرفاً در دست یک در واقع تولید کننده و یک مصرف کننده نیست، بلکه مصرف کننده خود یک تولید کننده هست و نقش تولید کننده میتونه ظاهر بشه و این توجه رو ما در نظام تعلیم و تربیت تا جایی که امکان توجه بود سعی کردیم بهش بپردازیم و زمانی که بحث در واقع فضای وب مطرح شد، آیه دکتر نجفی کاملا اشراف دارن چون در فضای رسانه‌ای یک تعامل جدی بین مرکز رسانه دیجیتال زمانی که آقای دکتر بودن و سازمان پژوهش بود و این فضا یه فضای در واقع کاملا شناخته شده در عرصه تعلیم و تربیت هست و خانم دکتر هاشمی که از محققین و پژوهشگران خوب پژوهشکده تعلیم و تربیت هستند در حوزه سواد رسانه‌ای و در واقع عرصه این کار هم کتاب تولید کردن و هم با مفاهیم برنامه درسی به طور جد در تحول در واقع سند نظام تربیت همراه بودن. تو این عصر خب نیازهای دانش آموزا متفاوت شده و ما در نظام برنامه درسی هم به این توجه از جنس ضرورت زمان واقعا توجه جدی داشتیم. یعنی به جای اینکه به یک رسانه و قالب یک رسانه توجه بکنیم، سیاست بسته آموزشی رو به عنوان سیاست جدی در دستور کار قرار داده شد در نظام، و از اون طرف به جای اینکه صرفاً بر اساس یک مدل برنامه یا حافظه مداری نسبت به محتوا برخورد بشه، اساس کار بحث تفکر، تعقل و حل مسئله و اندیشه ورزی در طراحی دروس و محتوای دروس شده. در محتوای دروس که میگیم، توجه ما به قالب محدود در واقع رسانه مکتوب نبوده، از رسانه های متنوع به عنوان موقعیت یادگیری یا رسانه یادگیری به جد تلاش شده استفاده کنیم. اینکه این تلاش شده در چه حد فراگیر شده شاید محل در واقع یک توجه جدی باشه، اما در این تلاش مضاعفی که انجام گرفت مبتنی بر سند، در بند 12 سند برنامه درسی ملی مختص سیاست‌های تولید و مواد و رسانه‌های یادگیریه که تقریبا 9 سیاست جدی رو برای تولید مواد رسانه آموزشی مد نظر گذاشته شده که بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی با رویکرد حل مسئله در تولید مواد رسانه‌های یادگیری یکی از سیاست‌های جدی اینجا بود. در اینجا بحثایی رو که ما در حوزه تولید رسانه در واقع دیداری داشتیم، رسانه شنیداری داشتیم، که میگم رسانه دیداری شنیداری، ما همراه با کتاب‌های کاغذی کتاب‌های گویا را داشتیم که برای خوانش خوب، برای درک مطلب بهتر و برای بحث‌های استفاده در زمان و همه جا در واقع در اختیار باشه. بحث تولید چند رسانه‌ای ها را داشتیم، تقریبا بالغ بر 400 عنوان نرم افزارهای آموزشی در حوزه‌های مختلف، در حوزه فنی حرفه‌ای، در حوزه علوم پایه، در حوزه در واقع علوم اجتماعی و غیره وجود داشت. شبکه ملی مدارس ایران رشد به عنوان بزرگترین پایگاه در واقع محتوایی منطبق با برنامه درسی، به عنوان یک شبکه در اختیار همه جا حاضر در اختیار مخاطبین ما بود. روی این اساس تلاش شده که با شرایط تحولات حداقل توانهایی که برای پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان امروز هست بهش توجه بشه. روی این اساس اساس طراحی و اساس کاری که تو این حوزه انجام گرفت و به عنوان هدف کلی رو بیان کنم، بعد خدمت عزیزانمون باشیم که بیشتر استفاده کنیم. در هدف کلی برنامه درسی، تربیت یک پارچه عقلی، ایمانی، علمی، عملی و اخلاقی دانش آموزان به گونه ای که بتوانم موقعیت خود را نسبت به خود، خدا، دیگر انسانها و نظام خلقت به درستی درک و توانایی اصلاح مستمر موقعیت فردی و اجتماعی خیش را کسب نمایم. این همون کلیدواژه‌هایی که در سواد در واقع تفکر انتقادی بهش میشه توجه کرد و ازش استفاده کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ببینید، یکی از مسائل که بسیار مهمه در فرمایشات شما و بسیار دقیق، شما اطلاعات خوبی رو از حوزه آموزش پرورش میدید، ولی در فضای بیرون از آموزش پرورش ما یک سوالاتی داریم که برخی اوقات هم شنوندگان ما، هم خود ما، هم اساتید دانشگاه نیاز دارن که تأمین بشن از این نظر. یکی از مهمترین سوالات حد فاصله بین سند و اجراست. چون سندها موجودند و همون بحثی که دفعه پیش هم داشتیم، ما خروارها سند داریم ولی بحث اجرا. یک سوال دیگه اینه که آیا واقعا ما در حوزه تعامل آموزش پرورش و فضای مجازی و نوشدن عصر رسانه‌ها چقدر در واقع همسط هستیم، چقدر عقبیم، چقدر جلویم؟ آیا این عقب ماندگی ما قابلیت جبران داره؟ آیا اساسا آموزش پرورش عزمش بر اینه که پسیو یا انفعالی عمل بکنه تو این صحنه؟ ممکنه خود این یه سیاستی باشه، یا دلش میخواد اکتیو عمل بکنه و فعال باشه؟ برخی اوقات ما میتونیم بگیم که نه، آموزش پرورش ما درسته که میخواد خودشو درگیر فضای مجازی بکنه، ولی در این حال علاقه داره که فضاهای ارتباطات انسانیش هم به موازات همین گسترده بکنه. و یک سوال آخر که انشالله در خدمت خانم دکتر جامع بزرگ باشیم، این که پرورش اینجا کجای کار قرار میگیره و واقعا آیا موقعی که ما راجع به تحول عصر دوم رسانه حرف میزنیم، علاوه چون هرچی که اطلاعات ما میبینیم تو آموزش پرورش نهایتا اگر باشه مربوط به اینه که بچه ها درسشون رو چجوری یاد بگیرن، چجوری این رو حفظ بکنن، چجوری بسته بندی بکنن و اون معیارهای انسانی و تربیتی رو باید بهش توجه بکنیم. بدید شنونده عزیز خدمت خانم دکتر زهرا جامعه بزرگ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گروه تکنولوژی آموزشی باشیم و از فرمایشات ایشون در پاسخ به برخی از این سوالات و احیانا سوالات خودشون بهره مند بشیم.
بله، من عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز، از اینکه فرصت دوباره در اختیار من قرار داده شد که بتونم در خصوص بحث تکنولوژی ها و فناوری ها و نقش اون و کنار اومدنشون با مواد یادگیری و یادگیری صحبتی داشته باشم سپاسگزارم. در عصری که ما الان داریم زندگی میکنیم، اینقدر مسئله دیجیتالی شدن و مسئله رسانه ها و ماهیت و ظرفیتشون اینقدر مهمه که ما اصلا نمیتونیم، یعنی ما هر چقدر هم که بخوایم مقاومت کنیم، اما این واقعا جای خودش رو تو بحث یادگیری و اومدن در سبک زندگی مردم و اخت شدن فرزندان ما با این فضای دیجیتالی فراهم کرده و ما اصلا خودمون نمیتونیم جدایی از اونها ببینیم. یک سیستم آموزشی هوشمند و پویا باید بیاد از این ظرفیت متناسب با قابلیت هایی که داره بخواد استفاده کنه و در ارتقا اون شرایطی که هست از این قابلیت ها بتونه استفاده کنه، هوشمندی، چابکی و توانمندی خودش رو بالا میبره. چیزی که اتفاق افتاده در جهان اینه که خب حالا ما رسانه‌مون چه ظرفیتی داشتن، چه قابلیتی داشتن و ما چه استفاده‌ای میتونیم ازش داشته باشیم. آقای دکتر، بحث این که زمانی که رسانه‌ها یک طرفه بود و فقط خواندنی بودن و اینها فقط اطلاعاتی رو به افراد میدادن، خیلی هم سیستم آموزش در اون زمان علاقه ای داشت به این که افراد به انباشت اطلاعات برسن. خیلی دوست داشتن، خب عالمانه تر افراد کسایی بودن که خیلی تئوری ها رو بلد بودن. اما با توجه به این که پیشرفتی که در حوزه تکنولوژی ها روش پیدا کرد و توسعه پیدا کرد به سمت بهبود رفت، بحث تعامل پیش اومد. دوستن که حالا فقط کاربر که میخواد از شرایط رسانه برای تسهیل یادگیری استفاده کنه یا اصلا تو زندگیش بخواد استفاده کنه، فقط دانلود نکنه، بیاد شرایط آپلود شدن و تعاملی شدن با محیط رو در اختیارش قرار داد. یه سری ظرفیت ها به این رسانه و برنامه های دیجیتالی اضافه شد. الان در عصر وب معنایی هستیم. در وب معنایی به کاربر این توانایی داده میشه که هوشمندانه نسبت به سرچش، به گرفتن اطلاعاتش عمل کنه و شرایط هوشمندسازی محیط براش فراهمه. زبان کامپیوتر از HTML به سمت PHP حرکت کرد، یعنی یک زبان بسیار هوشمند و اسکریپت نویسی بسیار فعال. و من یه چیزی رو خوندم، گفتن که احتمالاً تا 50 سال دیگه این کامپیوترها هستن که بر ما حکومت میکنن. اینقدر فضای اعتماد و بر افراد در هم میده که حتی برای سرو صبونشون هم با اونا پیشنهاد داده میشه از طریق ماشین، از طریق کامپیوتر. خب شما فکر کنید که ما از این فضا رو نمیتونیم از بسم و دل یادگیریمون خارج کنیم. حالا در بود آموزش چه اتفاقی افتاد و در جهان به دنبال چه چیز هستن؟ از زمانی که اومدن گفتن که خب حالا ما رفتار عینی رو تغییر بدیم، خب این خیلی خوبه، افراد اگر بیان یه سری محفوظات داشته باشن عالیه، این یادگیریشون رو فراهم میکنه. اگه فرایندهای ذهنشون رو بیایم قلقلک بدیم و اونها یه سری توانمندی شناختی پیدا کنن، خیلی خوبه. اما دیدن خب نه، این کافی نیست، من هی مفاهیمو تو ذهنم انباشت میکنم اما هیچ گونه مهارت در دنیای واقعی و در زمینه هایی که قرار از اون مفاهیم استفاده کنم دیده نمیشه در افراد. خب سیستم آموزشی در دنیای سازندگی به این فکر افتاد که بیام شرایطی رو در آموزش فراهم کنم در فرایند یادگیری که سیستم آموزش من افرادی رو تربیت کنه مهارت محور باشد. اینها بتونن خیلی خوب مسائل زندگی و مسائل اجتماعیشون رو حل کنن. قصد ارتباطات که الان درش هستیم به سمت ارتباطگرایی اومد، گفت این کافی نیست که فقط تو بتونی مسائل زندگی، این باید شما به فکر تربیت شهروند جهانی باشی، افرادی که بتونن تعاملات جهانی داشته ارتباطات جهانی برقرار کنن. و چیزی که دنبالش هستن اینه که انسان ها باید خود جستجوگر باشن، خود راهبر باشن، خود تنظیم باشن و مهمتر از همه خود ارزیاب باشن و افراد همسالان و همیاران رو به اشتراک بگیرن برای ارزیابی خودشون. خود شما میتونید که سیستم آموزشی الان در از این ظرفیت اومده استفاده کرد. موکا رو میبینید که دیگه مرز نشستن سر کلاس رو دیگه واقعا از بین رفته و به جایی رسیده که اوپن سورس میتونن از یه سری از دورا و مهارت‌های دانشگاهی بسیار به نام استفاده کنن و توانمندی خودشون افراد مطابق با اون چیزی که میخوان و دوست دارن و به قول معروف یادگیری مبتنی بر تقاضا برای کاربر ارائه شده در جهان. خب امیدوارم که ما این تفکرات جهانی که در بُعد رسانه ظرفیت و اون قابلیت هایی که رسانه داره رو ببینیم و اون اتفاقات بسیار عالی که در بُعد یادگیری و تدریس در جهان اتفاق افتاده رو ببینیم و بتونیم یک برنامه ریزی واقع بینانه و متناسب با اون ظرفیت خودمونم ایشالله با امید خدا در کشورمون داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر. ببینید ما در یک طرف ماجرا تکنولوژی و در واقع این نوآوری های فناوری رو داریم آقای دکتر باهو و در یک طرف دیگه آموزش پرورش، هممون هم جمع شدیم برای اینکه این رو بهبود بدیم، یعنی قرار بر اینه که ما انشاءالله بتونیم برای فرزندان ایران زمین برنامه‌های دقیق‌تری بریزیم و حتما هممون علاوه بر دلسوزی‌های فنسالارانه و دلسوزی‌های عالمانه‌ای که داریم دلسوزی‌های انسانی و معرفتی و شناختی رو هم خواهیم داشت. اجازه بدید در خدمت خانم دکتر شهناز هاشمی عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی باشیم و از ایشون سوال بکنیم که این پیوند بین این فنسالاری و این نظام آموزش پرورش رو چگونه باید بهش نگاه کرد؟ آیا شما اطلاع دارید ما کار جدی کردیم؟ آیا برنامه‌ای داریم؟ آیا موفقیت‌ها یا ناکامی‌هایی داریم و اینها در چه حوزه‌ای هست؟ چند دقیقه هم از شما بهره‌مند بشیم بعد خدمت اساتید دیگه باشیم. بفرمایید خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به ویژه برنامه انعکاس عرض سلام و ادب دارم و از اینکه برنامه رو با ما همراهی میکنید خیلی خیلی خوشحالم. من اینجا میخوام یه تفکیکی تو بحث رسانه ایجاد بکنم و دو تا موضوع رو به صورت جداگانه دنبال بکنم. یکی اینکه ببینید ما گاهی اوقات رسانه رو به عنوان یک ابزار تکنولوژی آموزشی میبینیم و معتقدیم که خب رسانه ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی رو به وزارت آموزش پرورش و فرآیند یادگیری به ما میده که ما باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. این یک بحثه. یه بحث دیگه هم این هستش که اصلا خود رسانه و به ویژه این رسانه‌های جدید و تعاملی یه سری چالش‌های جدی رو برای دانش آموزای ما ایجاد کردن که اونها قابل جستجو و قابل بحث هستش. این که ما به عنوان رسانه آموزشی بخوایم از رسانه استفاده کنیم چیزی هستش که آموزش پرورش خودش پیش قدم هست در تولید محتوا، این کار رو میکنه، سعی میکنه حالا استفاده بکنه، اون اصلا سیاست های ما هم به دنبال اون هست. اما اون وجه دیگه‌ای که رسانه برای ما ایجاد کرده برای جوانای ما، برای دانش آموزای ما، بحث استفاده از خود رسانه هست و پیام‌های متنوعی که رسانه‌ها به دانش آموزان ما میدن، به بچه‌های ما میدن. قابل توجه هست که الان ما وقتی صحبت از رسانه می‌کنیم، این رسانه‌ها تولید کننده‌های پیام‌هاش بسیار متنوعند. خیلی از این پیام‌های رسانه‌ای داخلی تولید میشن، خیلی‌ها فرامرزی هستن و اونایی که فرامرزی هستن اختیاری ما درشون نداریم، کنترلی ما نداریم، ایدئولوژی هاشون با ما متفاوته. بنابراین دانش آموزان ما با یه سری پیام های از طریق این رسانه ها آشنا میشن و با سبک های زندگی آشنا میشن که خیلی خیلی متنوع، یعنی از فرهنگ شرق بگیرید، غرب بگیرید، همه اینها رو دانش آموزان ما میبینن. من بیشتر روی این بود میخوام توجه کنم، یعنی اینکه این رسانه ها با این پیام های متنوعی که وجود دارن چه کار برای دانش آموزای ما ایجاد میکنه و ما به عنوان یک آموز پرورش چه خدمتی میتونیم به اونها بکنیم. اول این چیزی که ما پذیرفتیم که این رسانه ها حضور دارن و در به صورت سیاست گذاران ما و در سند تحول شدیداً اشاره شده که از ارکان تربیت خانواده، مدرسه و رسانه است. حتی الان من میتونم به جرئت بگم که رسانه گوی سبقت رو از آموزش پرورش و خانواده رو بوده، یعنی رسانه ها الان خیلی بهتر میتونن و شاید مؤثرتر از مدرسه ها هستن و حتی از خانواده ها. این نه اینکه در کشور ما اینطوریه، در همه جای دنیا این تجربه ثابت شده که رسانه ها در واقع خیلی مؤثرترن، به دلیل تنوعشون، به دلیل پیام‌های زیباشون، به دلیل اینکه خیلی مثلا جوان‌ها و نوجوان‌ها توجه می‌کنن.
به هر حال سحرآمیزن.
بله، به خاطر همین هستش که خیلی هم مورد استقبال جوان‌ها هستن. خب شما جوان‌های ما و دانش آموزان ما با این پیام‌ها مواجه میشن که خیلی متنوعن و اینها اونقدر هم روش پیدا نکردن که بتونن بینه درست و نادرست و حق و باطل، واقعیت و مجازی بودن تفکیک قائل بشن. این دغدغه ماست. ببینید یکی از نظریه که مطرح هست از جناب آقای دکتر عاملی استاد دانشگاه تهران بحث دو فضایی رو داره مطرح میکنه. میگه رسانه ها دو فضایی ایجاد کردن، فضای دوگانه‌ای برای ما ایجاد کردن، یه فضای واقعی و طبیعی و یه فضای مصنوعی و مجازی که وجود داره. و اینجا شاید برای ماها که بالاخره بزرگسال هستیم، رشد پیدا کردیم، تفکرات انتزاعیمون به هر صورت رشد پیدا کرده، بتونیم تفکیکی بین اینها قائل بشیم، ولی برای دانش آموز، برای بچه، برای اونایی که هنوز مدرسه نرفتم از رسانه استفاده میکنن، تفکیک فضای مجازی و فضای واقعی خیلی براشون خاص میشه. بنابراین اون چیزی که میتونه ما رو کمک کنه به عنوان یک خانواده، به عنوان یک مادر پدر، به عنوان یک نظام آموزشی به جوانهامون، دادن آموزش های لازم برای استفاده بهینه از این رسانه هاست و این که بتونن این پیام ها رو در واقع کنترل بکنن یا تفکیک بکنن یا تحلیل بکنن. اون چیزی که مسلمه تنها راه ما آموزشه، یعنی شکی در نیست. از خانواده هم باید شروع بشه، از سنین پایین هم باید شروع بشه، از همون لحظه‌ای که ما فکر می‌کنیم دانش آموز بچه ما داره از رسانه استفاده می‌کنه، باید با همون زبان خودش، با همون توانایی خودش این آموزش شروع بشه. و آموزش پرورش هم وارد این عرصه شده، یک کمی دیر وارد شده ولی وارد شده. ما داریم تجربه میکنیم توی این قضیه. خب یه سری آموزش هایی که توی آموزش پرورش ما انجام میشه به صورت خیلی غیر رسمی بوده، توی کلاس های فوق برنامه با ما تحلیل برنامه ها، فیلم ها، یا مثلا توی کتاب ها تک و توک، توی درسی از زبان انگلیسی، توی درسی از مثلا علوم اجتماعی، این آموزش ها به صورت منفردن صورت گرفته. ولی اقدامی که آموزش پرورش در سال 95 کرد، اون نوشتن اون کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای هستش که همه دوستان مطلع هستن. خب نقاط مثبت داره، نقاط منفی داره، ولی اون چیزی که مسلمه این که اون خیلی دیره، یعنی برای پای دهم ما بیایم آموزش سواد رسانه‌ای انجام بدیم خیلی 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 دیره.
خب الان اگر من از آموزش پرورش سوال بکنم که برای دیر بودن این آغاز آموزش سواد رسانه‌ای، حالا وارد محتواش هم میتونیم بشیم، وارد آموزش دهندش هم میتونیم بشیم،
بله،
به نظرتون آموزش پرورش چه پاسخی داره برای اینکه این دیرگاه شروع کردن رو و عوارض تا کلاس دهم رو، چون این کتاب در کلاس دهم آموزش داده میشه، عوارض این رو شما بفرمایید، بعد من میخوام یه گریزی بزنم به اینکه وضعیت تکنولوژی رو ببینیم و اینا رو بتونیم با همدیگه یه پلی بینشون برقرار کنیم.
ببینید به هر صورت چون ما تجربه های جدیدی داریم توی این قضیه و خب به هر صورت میدونیم که ما یه نظام آموزشی داریم و هزاران توقع جامعه. وقتی شما با مسئولین آموزش پرورش صحبت میکنین، میگه که من باید به همه صحنه ها ورود بکنم و مطالبی که باید آموزش بدم انقدر زیاده که یه مقدار مدیریت کردن اون سخته. مثلا شما وقتی که وارد حوزه بهداشت میشیم